صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه رساله مبارکه اسرار و شهاده از سید بزرگوار علی الله مقامه الشریف، آخرین مطالبی که از رساله مبارکه خواندیم فرمودند بزرگوار علی الله مقامه که در حکم ثانوی که سید الشهدا صلوات الله علیه مصیبت تمام گناهان اهل ایمان را حضرت متحمل فرمود و به واسطه ی قبول شهادت ابو عبدالله ملک خدا شد و در میان 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم اجمعین ملقب شد به سید و شهدا صلوات الله علیه. فرمودند که تمام تغییرات و تغییرات و انقلاباتی که در ذره ذره ملک خدا جاری میشه و ساری میشه فرع و ظهور شهادت حضرت صلوات الله علیه و هر شیئی بنابر اون قابلیت خودش و بنابر اون نوع کینونت خودش مصیبت زده میشه در مصیبت سید و شهدا صلوات الله علیه، که احادیث اهل بیت علیهم السلام شهادت میده بر این معتقد حق، مثل عبارت حضرت صادق علیه السلام که در زیارت مطلقه حضرت میفرمان فبقا له جمیع الخلائق و بکل له السماوات السبع و الارضون السبع و ما فیهن و ما بینهن و من یتقلب فی الجنة و النار و من خلق ربنا ما یرا و ما لا یرا. یعنی هرچه خدا آفریده به مشیت خودش مصیبت زده میشه و مصیبت زده شده هست در مصیبت سید و شهدا علیه السلام. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه به نکته اشاره فرمودن که فرمودن بنابر تدبیر الهی مصیبتی که بر اشیا از فرع مصیبت حضرت جاری میشه بنابر تدبیر الهی، اگر که اون ملائکه‌ای که روزه حضرت را بر هر شیء میخوانند اگر این مصیبت به صورت پیوسته و مستمر بر اجزای ملک خدا جاری بشه ثباتی و استقراری در ملک برای شیء نمیمانه، لذا بایستی که این مصیبت در وقت خودش برای هر شی جاری بشه. مثال زدن که اگر بر میوه ها بر گیاهان قبل از رسیدن میوه هاشون این روزه خوانده بشه و این مصیبت عرضه بشه، خلاصه هیچ میوه‌ای روی زمین رویش پیدا نمی کنه. همینجور درباره حیوانات، درباره کون انسان ها. برای همین فرمودن که مصیبت در بعض از اوقات ازدیاد پیدا میکنه، اشتداد پیدا میکنه بنابر تدبیر الهی که نظم عالم، نظم ملک بر سر جای خودش جاری باش. و آخر هم نتیجه عبارات بزرگوار علی الله مقامه این عبارت شد، فرمودند و هو و قوله علیه السلام، که این حقیقت همان قول حجت هست صلوات الله علیه حضرت بقیت الله صلوات الله علیه فی دعای یوم مولود الحسین علیه السلام، در دعای روز ولادت سید الشهدا علیه السلام، بکت علیه السماء و من علیها، گریست بر سید الشهدا علیه السلام آسمان و هر که ساکن در آسمان، و الارض و من علیها، و گریست زمین و هر که ساکن در زمین، و لما یتعلا بتیها الدعا، در حالی که هنوز سید الشهدا علیه السلام به حسب ظاهر متولد نشده بود. گفتیم لابتین دو کوه در مدینه هست، لما یتع هم یعنی هنوز حضرت قدم نگذاشته بود به حسب ظاهر در همین مدینه ظاهر. قبل از ولادت حضرت هر شیئی اهل آسمان ها و اهل زمین بر حضرت گریستن. ادامه فرمایش بزرگوار علی الله مقامه، و آدم علیه السلام لما نزل الی الارض فلم یره حوا، می‌فرماد آدم علیه السلام وقتی که هبوط کرد، نازل شد به سوی زمین، ندید حوا را سلام الله علیها، صار یطوف الارض فی طلبها، شروع کرد در زمین گردش کردن به طلب حوا سلام الله علیها. فمر به کربلا، پس گذر آدم علیه السلام به کربلا افتاد. فغتم و ضاق صدره من غیر سبب و عثر فی الموضع الذي قتل فيه الحسين علیه السلام حتی سال الدم عن رجلی. می فرماد که وقتی که مرور آدم علیه السلام به کربلا افتاد، به غیر سبب یعنی بدون هیچ علت خاصی، علت ظاهری، آدم علیه السلام مغموم شد و سینش تنگ شد، ناخودآگاه بدون علت ظاهری هم و غم عجیبی بر آدم علیه السلام وارد شد. و اثر فی الموضع الذي قتل فيه الحسين علیه السلام، می فرماد در همون موضعی که موضع قتلگاه باشه، موضعی که حضرت سید الشهدا علیه السلام حضرت به شهادت رسیدن، اونجا پای آدم لغزید، افتاد زمین، حتی سال الدم عن رجلی، بر اثر این لغزش آدم، بر اثر این عدم تعادل آدم علیه السلام در راه رفتن، خون از پای آدم جاری شد. فرفع رأسه الى السماء و قال الهی هل حدث عنی ذنب آخر، روش را به سمت آسمان کرد، عرض کرد خدایا آیا دوباره گناه دیگری از من صادر شده که باید به این مصیبت مبتلا بشم؟ فعاقبتنی به، من را به اون گناه معاقب کردی؟ فانی طفت جمیع الارض فما اصابنی سوء مثل ما اصابنی فی هذه الارض، عرض کرد خدایا من روی همه زمین را گردش کردم، گشتم، ولی در هیچ نقطه‌ای، در هیچ مکانی مثل این مکان مصیبتی که بر من وارد شد، هم غمی که بر من وارد شد، مثل این مکان به من مصیبت نرسید روی زمین. فاوحى الله الی یا آدم ما حدث منک ذنب، خدای متعال برش وحی فرمود ای آدم گناه تازه از تو سر نزده، ولکن یقتل فی هذه الارض ولدک الحسین علیه السلام ظلما، ولی در این نقطه که تو به این مصیبت رسیدی، در این مکان فرزند تو حسین علیه السلام از روی ظلم، از روی ستم حضرت را میکشند. فسال دمک موافقا لدم الحسین علیه السلام، پس خون تو جاری شد به موافقت خون سید الشهدا صلوات الله علیه. فقال آدم یا رب ایکون الحسین علیه السلام نبی، یا آدم علیه السلام سوال کرد از خدای متعال که خدایا آیا سید الشهدا علیه السلام پیغمبر توست، جز انبیاء توست؟ قال الله ولکنه سبط النبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خدای متعال فرمود نه، ولی جزء اون 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم، سبط رسول الله صلی الله علیه و آله. قال و من القاتل له، و من القاتل له، قال تعالی قاتله یزید لعنت الله علیه لعین و اهل السماوات و الارض، عرض کرد که خدایا قاتل سید الشهدا علیه السلام کدوم لعین شقیی هست؟ خدای متعال فرمود که قاتل او یزید لعنت الله علیه، لعنت شده اهل آسمان ها و زمینه. فقال آدم ای شیء اصنع یا جبرئیل، آدم عرض کرد ای جبرئیل حالا که واقف شدم بر مصیبت حضرت، حالا که با معرفت شدم چه کار کنم، چه کاری انجام بدم؟ فقال العنه یا آدم فلعنه 4 مرات و مشا 4 خطوات الى جبل عرفات فوجد حوا هناك. جبرئیل برش فرمود که آدم لعن کن یزید را لعنت الله علیه. پس آدم علیه السلام 4 مرتبه یزید ملعون را لعنتش کرد و به راه افتاد به 4 گام، به 4 قدم، تا رسید به عرفات. پس حوا را در نزد عرفات یافت که یکی از معناها و حکمتهای اسم عرفات همین اون صحرای عرفات، جایی که آدم پیدا کرد، معرفت پیدا کرد به مکان حوا سلام الله علیها. در باره این چهار لعن هم قبلا عرض کردیم از شیخ بزرگوار علی الله مقامه که نوع انبیاء علیهم السلام که در احادیث می‌فرمایند که چهار دفعه لعنت کردند یزید ملعون را، این چهار دفعه لعنت کردن به اشاره هست به چهار رکن ملک خدا که هر شیعی از چهار رکن تشکیل شده، یعنی به عدد اشیاء خلقت خدا، به عدد موجودات، به عدد لعن لعن کننده ها لعنت کردن یزید ملعون را لعنت الله علیه که مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در شرح زیارت مطلقه حضرت هم می فرماد وقتی به عبارات لعن می رسیم، عبارات لعن به صورت مجهول بیان می شه، به صورت فعل مفعول بیان می شه. اینجور نمی فرماد که مثلا لعن الله قاتلیکم، لعن الله ظالمیکم، می فرماد لعنت، به صورت لعنت بیان می شه، یعنی به صورت مجهول، فاعل خاصی نداره، یعنی تمام ارکان ملک خدا، تمام اشیا لعنت کنند بر یزید ملعون لعنت الله علی. و نوح علیه السلام لما نجر سفینه اتا له جبرئیل من السما به 124,000 مسمار. می فرماد نوح علیه السلام وقتی که مأمور شد که کشتیش را بساز نجاری کنه، جبرئیل برای نوح علیه السلام از آسمان 124,000 میخ آورد. 124,000 میخ به عدد انبیاء علیهم السلام که بر کشتیش بزنه. لیحکم به السفینه، برای اینکه کشتیش را محکم کنه. و اتا له به 5 و 5 میخ دیگر به نشانه 5 نفس مقدس از آل کسا صلوات الله علیهم اجمعین. گفت این 5 میخ دیگه جدای از اون 124,000 میخی هست که کشتی تو به قول امروزی ها بیمه بشه دیگر. و اتا لهو به 5 این 5 میخ را به کشتیت بزن که محفوظ به حفظ خدا باشه. قال اجعل احدها علی صدر المرکب و الاخر علی ظهرهی و الثالث علی مؤخرهی و الرابع على جهت اليمنى و الخامس على اليسرى. جبرئیل عرض کرد به نوح علیه السلام که این 5 میخ را، یکیش را میزنی به جلو کشتید، یکیش را میزنی به پشت کشتید، یکیش را میزنی به انتهای کشتی، یکیش را میزنی به سمت راست، یکیش را هم به سمت چپ. فلما ضرب المسامير، نوح علیه السلام شروع کرد که این میخها را به کشتی ضرب زدن، اینها را در کشتی محکم کردن. و وصل الى الخامس، رسید به میخ 5. فلما ضرب الخامس انكسرت الخشبه، وقتی میخ 5 را به کشتیش زد چوب کشتی شکست. انكسرت الخشبه، چوب کشتی شکست. و ظهرت منها ضجتون و رنتون و انه، شروع کرد این چوب به سیه زدن، به آه و ویلا زدن، شروع کرد صدای گریه و آه و ویلا از این چوب به گوش نوح رسیدن. این میخ 5 را که زد اصلا اوضاع دگرگون شد. انکسر لها قلب نوح علیه السلام، نوح علیه السلام از مشاهده این حالت یک دفعه دل شکسته شد، دلش ریخت، دلش شکست. فتعجب من ذلك، تعجب کرد چه شد این میخ 5 را زدم کشتی در هم شکسته شد. و سأل جبرئیل عن، از جبرئیل سوال کرد این حکمتش چه بود به این میخ 5 رسید، کن فیکون شد کشتی. فقال یا نوح ان هذه المسامير باسم الخمسة من اهل الكساء، جبرئیل عرض کرد ای نوح این 5 میخی که برای تو دادیم هر کدامش را به اسم یکی از این 5 نفس مقدس از اهل کسا دادیم، به اسم محمد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام و فاطمه و حسن و حسین صلوات الله علیهم. و المسمار الخامس باسم الحسین علیه السلام، این میخ 5 را به اسم حسین صلوات الله علیه به تو دادیم. یصیبه مصیبتون تسقر و عندها الرزایا و المصائب. همون روزه‌ای که جبرئیل برای آدم هم خواند، میفرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقام روزخان انبیاء علیهم السلام، جبرئیل این اصلا موظف مأمور به روزخانی کردن برای سید و شهدا علیه السلام، به نوح علیه السلام عرض کرد که این حسین صلوات الله علیه مصیبت زده میشه به مصیبتی که رضایا و مصائب عالم همشون در پیش هم جمع بشن، در پیش مصیبت حسین علیه السلام کوچکه، که انهو هیچه، تسخر عنده هر رضایا و المصائب. فذکر وقعت کربلا، شروع کرد جبرئیل به روزخانی کردن، ذکر وقعت کربلا، شروع کرد واقعه کربلا را برای نوح روزش را خواندن. فبکا نوح و جبرئیل علیهم السلام بکاء شدیدا و حزنا طویلا، شروع کردند جبرئیل و نوح به گریه کردن، به سجده کشیدن برای حسین صلوات الله علیه. و لعنا یزید، شروع کردن به لعن بر یزید ملعون و سایر من قتله، و سایر قتله حضرت، نه تنها یزید ملعون، شمر ملعون، ابن زیاد ملعون، شروع کردن نوح و جبرئیل به لعن بر قتله سید و شهدا صلوات الله علیه. و لما رکب فی السفینه، میفرماد باز خلاص این وضع، این اوضاع، این روزخانی تمام شد، کشتی ساخته شد، نوح علیه السلام سوار بر کشتی شد. لما رکب فی السفینه، نشست در روی کشتیش، و طافت بهی جمیع الدنیا، و دور زد جمیع عالم را، جمیع دنیا را با این کشتیش دور زد. فلما مرت السفینه به کربلا، باز کشتی رسید به زمین کربلا، اخذته الی الارض، کشتی به گل نشست، به کربلا که رسید کشتی به گل نشست. و خاف نوح من الغرق، نوح ترسید که غرق بشه، دید کشتی در حال در شرف غرق شدنه. فدعا ربه، دعا کرد از پروردگارش، مسئلت کرد، خدایا الهی تفت و جمیع الدنیا، فما اصابنی فزع مثل ما اصابنی فی هذه الارض، عرض کرد خدایا همه دنیا را دور زدم، هیچ جا مصیبتی به من نرسید مثل مصیبتی که من در این کربلا رسید. فنزل الیه جبرئیل قال له یا نوح فی هذا الموضع یقتل الحسین علیه السلام سبت محمد صلی الله علیه و آله خاتم الانبیا و ابن خاتم الاوصیا. خدای متعال فرمود ای نوح، در این کربلا کشته میشه حسین صلوات الله علیه، نور چشم رسول الله و امیر المؤمنین صلوات الله علیه ما. قال و من القاتل له، نوح عرض کرد خدایا قاتل حسین صلوات الله علیه کدوم شقی ملعونی هست؟ قال قاتله یزید لعین و اهل السماوات السبع و الارضین السبع. جبرئیل برش عرضه کرد که قاتل حسین صلوات الله علیه یزید ملعونه، لعین اهل آسمان ها و زمین ها، یعنی تمام ملک خدا، تمام ملک خدا در مقامات خودشون، در نوع کینونت خودشون لعن میکنن یزید ملعون را لعنت الله علیه. فلعنه نوح علیه السلام اربع مرات، اینجا میفرماد نوح علیه السلام چهار دفعه یزید را لعن کرد، یعنی به اون عنوان، به این مظهر، این که لعنت تمام ملک خدا بر یزید ملعون، لعنت تمام لعنت کننده ها بر یزید ملعون. فسارت السفینه، پس کشتی جاری شد، حتی بلغت الجودی و استقرت علی، تا رسید به جودی و مستقر شد بر کوه جودی و خلاصه اون طوفان به پایان رسید. در این عبارت حدیث شریف دو نکته است. یک نکته، مرحوم آقای همدانی علی الله مقام می فرماد که در زیارت کربلا، توقع این که این زیارت در مسیر زیارت، در اثناء زیارت به شما خوش بگذره، این توقع را نداشته باشید. اگر دوست دارید که زیارتتون مقبول باشه، زیارتی که انسان درش صدمه ببینه، زیارت کربلا، نشانه مقبولیت زیارته. هر پیغمبری که به کربلا می رسید مصیبت زده می شد، آشفته می شد، مشوش می شد، اصلا اوضاعش دگرگون می شد. این نشانه مقبولیت زیارت، نشانه این هست که اون پرتو حسینی بر اون شخص تابیده. نقطه اول. نقطه دوم در رابطه با کوه جودی که بزرگوار علالله مقام فرمودن، برای اینکه موقعیت زندگانی حضرت نوح علیه السلام، موقعیت اون مکانی که طوفان ازش آغاز شد، شروع کرد به جوشیدن از زمین، موقعیت خود کوه جودی، اینها در کجا واقع، انشاءالله با معرفت زیارت بکنیم. حدیثی از امام صادق علیه السلام هست به مفضل حضرت میفرمان در کتاب مبارک کافی، اون قسمت های از حدیث که خلاصه مرتبط با این بحث بزرگوار علالله مقام هست میخوانیم. میفرماد که در این حدیث که مفضل عرض میکنه، در این حدیث که خدمت حضرت صادق علیه السلام، خلاصه گذشتیم از در شهر کوفه بودیم، گذشتیم از بازار روغن فروش ها، بازار چراغ فروش ها، و آمدیم جلو. حضرت فرمودن این موزه، فإن هذا الموزه کان مسجد الکوفه. حضرت فرمودن که این اول موزه مسجد کوفه است، یعنی مسجد کوفه بزرگتر و وسیع‌تر از موقعیت الانش هست. فرمودن که از این بازار مسجد کوفه آغاز میشه. میفرماد که الذی خطه آدم علیه السلام، آدم علیه السلام مسجد کوفه را آمد خط کشی کرد، آمد چهار گوشش را به قول معروف نشانه گذاری کرد. و انا اکره ان ادخله راکبن. حضرت فرمودن از این جای بازار دیگه من کراهت دارم که با اسب داخل بشم، وارد بشم، چون اینجا موضع مسجد کوفه است، اینجا احترام داره. قال قلت فمن غیره عن خطته. بعد عرض میکنه خدمت حضرت که آقا چجور این موضع مسجد عوض شد از اون وضعی که آدم علیه السلام بنا کرده بود. حضرت میفرمان که اول خراب شدنش از اون وضع اولیه زمان طوفان نوح بود علیه السلام. بعد میفرما زمان پادشاهی کسرا، پادشاهی ایران و پادشاهان دیگری که بعدش بودن، موضع مسجد کوفه از جای اولش عوض شد. بعد حضرت میفرماد که و کانت الکوفه و مسجدها فی زمن نوح علیه السلام. کوفه و مسجد کوفه در زمان نوح علیه السلام، خود مسجد یک مسجد با شکوه با عظمتی بوده. بعد میفرماد حضرت که و کان منزل نوح و قومه فی قریه علی منزل من الفرات مما یلی غربی الکوفه. خود نوح علیه السلام در همین کوفه زندگی میکرده، محل زندگانی نوح علیه السلام شهر کوفه بوده. بعد حضرت میفرماد کان نوح علیه السلام رجلا نجارا. کوه علیه السلام شخصی بود، نجار بود، خدای متعال او را به پیغمبری برگزید، شیخ الانبیاء هست علیه السلام. و در ادامه حضرت به طوفان نوح اشاره می‌فرماید تا اینجای حدیث. فعمل نوح سفینه فی مسجد الکوفه بیده. می‌فرماید اونجایی که کارگاه نجاری نوح بود برای ساختن کشتی، همین مسجد کوفه بود. نوح علیه السلام در مسجد کوفه کشتیش را می‌ساخت. فاتا بالخشب من بعد حتی فرغ منها. بعد در ادامه حدیث حضرت می‌فرماید که اونجایی که ازش اون تنوری که آب شروع کرد به جوشیدن، حضرت اون موضعش را در مسجد کوفه برای مفضل معین می‌فرماد که در همین مسجد کوفه بود اون تنوری که آب از اون شروع کرد به جوشیدن و همه زمین را آب فرا گرفت. از همین مسجد کوفه بود که خلاصه آب جوشید و همه زمین را فرا گرفت. الحمدلله الان هم آثارش و نشانش باقی هست. بعد حضرت می فرماد درباره جودی، استوت علی الجودی و هو فرات الکوفه. می فرماد که اون کوه جودی در همین فراتی است که از کوفه می گذره. پس محل جوشیدن طوفان نوح علیه السلام، محل نشستن کشتی نوح علیه السلام، محل زندگی نوح علیه السلام و محل ساختن کشتی همش در همین شهر کوفه بوده و این کرامت مسجد معظم کوفه است. در ادامه فرمایش سید بزرگوار علالله مقامه میفرماد و ابراهیم علیه السلام، میفرماد که اما ابراهیم علیه السلام بنابر احادیث اهل بیت صلوات الله علیهم چجور مصیبت زده در سید الشهدا بود. قبل از اینکه ادامه عبارت را بخوانیم، خود عبارت بزرگوار یک نکته دیگر هم داشت. فرمودن که در دو جا بزرگوار فرمودند که نوح علیه السلام برش روزه حضرت را خواندند. البته مواضع متعدد بود، یکی میفرماد قبل از ساختن کشتی بود، نکته است که مرحوم آقای همدانی برش اشاره میفرماند، قبل از ساختن کشتی بود. جای دیگر که آمدن روزه خواندند در داخل کشتی بود. در هر دو موضع حضرت نوح علیه السلام سوال کرد که حسین علیه السلام چه کسی است، و در هر دو موضع سوال کرد که قاتل حسین علیه السلام چه کسی است. در صورتی که در روزه اول به حضرت معرفی کرده بود جبرئیل، این جایی که به حضرت معرفی می‌کردند روزه می‌خواندند حضرت سوال می‌کرد، برای آگاهی خود نوح علیه السلام نبود، خودش خوب می‌شناخت، برای آگاه کردن اطرافیانش بود، اون مؤمنینی که به همراهش بودن، میخواست خوب حالی اینها بشه، عظمت سید الشهدا علیه السلام، عظمت روزخانی بر حضرت و تأکید لعن بر قاتلین حضرت. میفرماد و ابراهیم علیه السلام لما مر به ارض کربلا، وقتی که گذشت به سرزمین کربلا، و هو راکبون فرسن، سوار بر اسبش بود، فعثر الفرس، وقتی که اسب به زمین کربلا رسید، اسب دچار لغزش شد، لغزید در زمین کربلا، و سقط ابراهیم علیه السلام، ابراهیم از روی اسب برو بر زمین افتاد، و شج رأسه، سر شکست، و سال دمه، خون از سر مبارک شروع کرد به جاری شدن، فاخذ فی الاستغفار، شروع کرد در استغفار کردن. اینم باز نکته ای از مرحوم آقای همدانی میفرمان علی الله مقامه، میفرمان یکی از درسایی که از انبیاء علیهم السلام باید بگیریم این هست که هر وقت برشون مصیبتی میرسید، اول عرضه ای که داشتن به خدای متعال، آیا خدایا از من گناهی سرزده؟ میفرماد یکی از اسرار بلا مبتلا شدن و مصیبت رسیدن تنبیه انسانه، تذکر انسانه، وگرنه گناهان اهل ایمان به واسطه حضرت آمرزیده شده هست. پس انشاءالله میفرماد بزرگوار که هر وقت مصیبتی به شما میرسه، خلاصه سرمشقتون انبیا باشن که آیا گناهی از من صادر شده، غفلتی از من سرزده که این مصیبت، این بلیه به من رسیده. ابراهیم علیه السلام شروع کرد در استغفار کردن که حتما گناهی از من صادر شده، و قال یا رب ای شیء حدث منی، عرض کرد خدایا چه گناهی از من سرزده. فنزل جبرئیل علیه السلام، جبرئیل بر ابراهیم نازل شد، و قال یا ابراهیم ما حدث منک ذنبون، ای ابراهیم گناهی از تو صادر نشده، ولکن هنا یختل سبت خاتم الانبیا و ابن خاتم الاوصیا، این جایی که سرت شکست، خون از سرت جاری شد، اینجا قتلگاه حسین صلوات الله علیه، نور چشم پیغمبر خدا و امیر المؤمنین صلوات الله علیه. فسال دمک موافقتا لدمه، خون تو جاری شد به موافقت خون حسین صلوات الله علیه. قال یا جبرئیل و من یکون قاتلو، عرض کرد جبرئیل قاتل حسین علیه السلام کدام شقی ملعونی هست؟ قال قاتله یزیل دعین و اهل سماوات والارضین، جبریل برش عرضه کرد که قاتل او یزید ملعون، لعنت شده اهل آسمان ها و اهل زمین ها، و القلم جرا علی اللوح بلعنه بغیر اذن ربه، قلم وقتی که بر لوح می نوش علم خدا را، جاری شد به لعن بر یزید بدون این که اذن خاصی از خدا بگیره، بدون اجازه خدا، از پیش خودش، از خود بی خود شد بر لعنت کردن بر یزید. فاوحى الله الى القلم انك استحققت الثناء بهذا اللعن، خدای متعال خطاب کرد به قلم که ای قلم تو مستحق ثواب الهی هستی، ثناء الهی هستی، تو ممدوحی که بدون این که از من اذن بگیری لعنت کردی بر یزید ملعون. اینجا هم مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در اسرار و شهادشون اشاره می فرماد بزرگوار که خاصیت مصیبت سید الشهدا علیه السلام این هست که محبت اهل ایمان را بالفعل می کنه، فعاد را بالفعل می کنه، که هر مؤمنی ناخودآگاه خودش از خود بی خود میشه در مصیبت حسین علیه السلام، اینقدر ذوب میشه در وجود حضرت از خودش غافل میشه. میفرماد اگر که یک خلاصه شخص مستمع روزه سید و شهدا را تخویفش بکنن، اگر گریه بکنی، اگر مهموم میشی، جهنمت میبریم. میگه جهنمم ببرین فدای سید و شهدا صلوات الله علیه. پس هر محبی در وقت شنیدن مصیبت از خودش بی خود میشه، ناخودآگاه هر مؤمنیه. قلم هم همین جوره که میفرماد تفسیر قلم، در یک تفسیر قلم امیرالمومنین صلوات الله علیه و لوح محفوظ فاطمه زهرا سلام الله علیها، فرفع ابراهیم یده و لعن یزید لعنا کثیرا. میفرماد ابراهیم دستهاش را بلند کرد، شروع کرد به لعنت کردن بر یزید ملعون، و امن فرسه به لسان فصیح. میفرماد وقتی ابراهیم لعنت میکرد یزید ملعون را، اسبش آمین میگفت به لسان فصیح. فقال ابراهیم علیه السلام لفرسه ای شیء عرفت حتی تو امن علی دعایی. ابراهیم به اسبش فرمود که تو از کجا میدانی خلاصه باید لعن کنی که بر دعاهای من آمین میگی؟ از چه عرض کرد؟ قال یا ابراهیم انا افتخر به رکوبک علی. ای ابراهیم من افتخار میکردم که تو سوار بر من میشی، به یک همچو سواری من افتخار داشتم. فلما اثرت و سقطت عن ظهری، وقتی که پای من لغزید و شما افتادید به رو بر زمین و سرتون شکست و خون از شما جاری شد، عظمت خجلتی، من خجالت زده شدم پیش شما که چرا نتوانستم تعادل خودم را حفظ کنم، چرا خلاصه اینجا به زمین افتادم که سر چون تو بزرگوار اینجا شکسته بشه، من خجالت زده شما شدم. و کان سبب ذلک من یزید لعنه الله تعالی، یزید ملعون باعث شد که من به این خجالت زدگی برسم. و کان ابراهیم علیه السلام کثیر البکاء و نوح علی الحسین علیه السلام. فرمود سید بزرگوار علی الله مقامه ابراهیم که میفرماد مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه در بعضی از بیاناتشون که ابراهیم علیه السلام از جمله اون انبیایی است که مظهر نور حسینی هست صلوات الله علیه، اینجا هم بزرگوار میفرمان ابراهیم کثیر البکاء و نوح بود، یعنی زیاد گریه میکرد، پیوسته در حال گریه بر حسین بود علیه السلام، پیوسته در حال نوح خانی بر حسین بود صلوات الله علیه. کما اخبر الله سبحانه عنه فی کتابه فنظر نظره فی النجوم فقال انی سقیم. از اون آیات عجیب غریبه میفرماد اینقدر ابراهیم علیه السلام مصیبت زده بر حسین بود که بیمار بود از این مصیبت زدگی، به حد بیماری رسیده بود. آیه قرآنه، میفرماد فنظر نظره فی النجوم، ابراهیم علیه السلام در قرآن میفرماد نگاه کرد به ستاره های آسمان ها، نظره فی النجوم فقال انی سقیم، فرمود که من بیمار شده. آیه هستش که این آیه مفسرین به حسب ظاهر که بخوان تفسیر کنن در این آیه میمانن، ظاهرا به اونجا اشاره میکنه که اینها خواستن که برن به سوی ایدگاهشون در زمان ابراهیم علیه السلام، حضرت فرمودن که من بیمارم، من نمیتوانم به همراه شما بیام، در شهر ماند و اون ماجرای شکستن بت‌ها را حضرت اینجا ایجاد فرمود. بعضی ها میگن که اینجا که حضرت فرمود من بیمارم، مثلا دروغ مصلحتی فرمودن. نمیدانه مفسری که رجوع نمیکنه به اهل بیت علیهم السلام، همینجور از پیش خودش از ذهن ناقص گناهکار خودش تراوش میکنه. امام علیه السلام میفرماد عبارتی که اینجا فرمود ابراهیم که من مریضم، واقعا مریض بود. بیماری ابراهیم در مصیبت سید الشهدا بود، راست فرمود، عین حق واقع فرمود. بعد اینجا از تفسیر اهل بیت علیهم السلام میفرمان بزرگوار و نجوم، میفرماد بنابر یک تفسیر، دو نوع تفسیر در این آیه رسیده، یک تفسیر و نجوم هم آل محمد صلی الله علیه، یک تفسیر این هست که ما نجوم را، نجم ها را، نجم را به معنی آل محمد علیهم السلام بگیریم، بنابر اون حدیث نبوی شریف که حضرت فرمودن مثل اصحابی که مثل نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. بعد اصحاب عرض کردن، افراد عرض کردن، آقا اصحاب شما که میفرمایید به هر کدومشون اقتدا کنید، اهتدا پیدا میکنید، هدایت میشید، چه کسانی حضرت هستن؟ حضرت فرمودن که اصحابی اهل بیتی. پس بنابر این تفسیر شریف، نجومی که اینجا میفرماد، نجوم یعنی آل محمد علیه السلام، قد ظهروا فی کرسی الولایه، میفرماد این نجوم ظاهر شدن در کرسی ولایت. میدانیم که اینجا ما 9 آسمان داریم. 9 آسمان به این شکل هست که 7 فلک داریم که فلک ها سیارات دور میزنه بر گرد زمین، بالای فلک های سیارات کرسی داریم که محل نجوم هست که بهش میگیم محل ثوابت ذات البروج. 12 برج در این کرسی داریم، مثل برج حمل، سرطان، اسد، سنبله. این 12 برج در کرسی هست، پشت کرسی عرشه. میفرماد در این کرسی 12 برج داریم به فرمایش جواد الائمه صلوات الله علیهم. تعداد بروج دلالت میکنه بر تعداد آل محمد علیهم السلام، یعنی بنای ملک خدا، معمار ملک خدا محمد آل محمدن علیهم السلام. نوکرهاشون هستن، ملائکه خدامشون هستن که این بنا را بنای کردن. میفرماد که ظهروا فی کرسی الولایه، آل محمد علیهم السلام که همین الان ظاهر تعدادشون در همین کرسی که کرسی مقام ولایت باشه. فنظر فیهم لانه من شیعتهم، ابراهیم علیه السلام نظر کرد بر این 12 نفس مقدس، بر مقامات اینها نظر کرد. لانهم من شیعتهم و عبیدهم، چون ابراهیم از شیعیان و از نوکران محمد آل محمد بود علیهم السلام. آیه قرآن ان من شیعتهی لابراهیم، شیعه امیرالمومنین بود، شیعه سید الشهدا بود. و مرجع العبد الى سیده، میفرماد مرجع بنده، مرجع نوکر، مرجع خادم، عبد، به سوی سید خودش هست. یعنی سید هر حالتی که پیدا کنه این حالت به بنده سرایت میکنه. فلما اطلع على وقعت الحسین علیه السلام، وقتی ابراهیم علیه السلام واقف شد، آگاهی پیدا کرد بر واقعه کربلا، بر مصیبت سید و شهدا صلوات الله علیه، فقال انی سقیم، فرمود که من بیمار شده، من مریض مصیبت حسینم صلوات الله علیه. سقیم القلب لشدت الالم والحزن، من سقیم القلبم، قلب من در هم شکسته، در هم کوبیده هست به واسطه شدت الم، درد و حزن بر حسین صلوات الله علیه. و بقی على هذا السقم والالم والحزن الى ان قبضه الله علیه، میفرماد بر همین حالت حزنش بود، بر همین حالت انکسار قلبش، در هم کوبیدگی قلبش بود، تا اون وقتی که به جوار قرب الهی خلاصه فائز شد، از این دنیا رخت بست و رفت. پس ابراهیم علیه السلام در این دنیا مصیبت زده بر حسین بود صلوات الله علیه. میفرماد این یک تفسیرشه. در تفسیر دیگرش که به خصوص احادیث متعدد برش منصوص هست، بر این تفسیر دیگر که اینجا ذکر میفرمان، میفرماد او نجوم هی هذه الكواكب الظاهره، میفرماد در تفسیر دیگر ستاره ها همین ستاره های ظاهری هستند. فلما نظر الیها و عرف اقتضاعاتها و تأثیراتها و فهم منها وقعت التفوف، حضرت ابراهیم علیه السلام نظاره کرد به همین ستارگان ظاهری. به خصوص در حدیث امام میفرماد که علم نجوم اون علمی نیست که خلاصه علم مطرودی باشه یا علم مغضوبی باشه برای خدا. علم نجوم علمی هست که مخصوص حکما بوده، مخصوص آل محمد علیه السلام بوده، انبیا و اولیا بوده. بر همین حدیث استشهاد میفرماد، میفرماد ابراهیم علیه السلام نگاه کرد به ستاره ها، چون هر اتفاقی که بر روی زمین میافته بایستی که از مجرای ستاره ها جاری بشه به روی زمین برسه، از عرش برسه به کرسی، به آسمان ها، بر روی زمین جاری بشه. ابراهیم علیه السلام عالم بود به این علم، به علم نجوم، نگاه کرد به ستاره ها، به تأثیرات این ستاره ها، دید که بایستی واقعه کربلا، مصیبت سید الشهدا علیه السلام روی زمین جاری بشه. فهم منها وقعت التفوف فقال ما قال، پس این عبارت را فرمود که من بیمار شدم، مصیبت زده شدم در مصیبت حسین علیه السلام. ولل آیه وجوه کثیرت اخر ترکت ذکرها و بیانها لتهجم الامراض والاعراض. می فرماد برای آیه شریف تفسیرهای دیگری هم هست که من ذکرش را ترک می کنم از بس که عادی بر من هجوم می آرن، از بس شیاطین من را اذیت می کنن، دیگر اگر بیشتر از این بخوام مطالب را کشف کنم و باز کنم دیگه جانی رمقی برای من باقی نخواهند گذاشت. در تفسیر این آیه در این عبارت نجوم مرحوم تاب که نمیشه الان به علم نجوم شخصی ادعا بکنه خبر قطعی بده از آینده، غیر از انبیا و اولیاء علیهم السلام احد الناس یک همچو اشرافی نداره. چرا؟ میفرماد که در زمان یوشع علیه السلام، حدیث را ذکر میفرماد، بعد از حضرت موسی علیه السلام در زمان یوشع آمدن بنی اسرائیل پیش وصی حضرت موسی و گفتند که اگر ما علم به حوادث آینده نداشته باشیم به خدای شما ایمان نمیاریم، اگر ما بخوایم ایمان بیاریم باید علم به حوادث آینده را به ما تعلیم کنیم. میفرماد یوشع علیه السلام اینها را برد بالای کوه و ستاره ها را نزول داد بر روی کوه، که مولای کریم میفرمان که ستاره ها را نه که فی نفس آوردن بر روی کوه، یعنی روی کوه برکه‌ای بود، آبگیری بود، عکس این ستاره ها افتاد، اشباحشون نزول داده شد بر روی این آبگیر مثل آینه و شروع کرد یوشع علیه السلام به اینها تعلیم دادن که مثلا این ستاره با این مقارن میشه، مثلا چه حادثه‌ای در آینده اتفاق میفته، به اینها علم نجوم را تعلیم کرد. اینها یاد گرفتن نسبت به حوادث آینده خبردار بشن، آگاهی پیدا کنن. می فرماد همین جور گذشت تا زمان داوود علیه السلام. تا زمان داوود علیه السلام خب بنی اسرائیل قومی بودن لجوج و با عناد و خلاصه پیوسته همش در حال پسرفت بودن تا پیشرفت. تا زمان داوود خیلی هاشون کافر شدن، از دین برگشتن، کسانی هم بودن که با علم نجوم آگاهی داشتن. داوود علیه السلام مأمور شد به جنگ اینها بره. اینا وقتی میخواستن سپاه تشکیل بدن در مقابل داوود علیه السلام، با این علم نجومی که داشتن نگاه میکردن کدوم یک از این افرادی که داخل این سپاه قرار بدن اجلشون به دور، اجلشون نزدیک نیست که اینها کشته نشن. اینا سپاه تشکیل میدادن میرفتن به جنگ داوود علیه السلام، سپاه داوود تمام میشد، یکی از سپاه اینها کشته نمیشد، داوود شکست میخورد. با سپاه دوم، سپاه سوم، همین جور. خلاصه داوود علیه السلام دید که نمیشه با اینها جنگید، رفت به خدا عرض کرد خدایا اینها علمی را برش آگاهی دارن که من از پس اینها بر نمیام. میفرما در اون حدیث شریف که خدای متعال تنظیم نجوم را قدری برهم زد که اینها نتوانند که از روی نجوم حوادث آینده را پیشگویی کنن. از اینجا هست به بعد که نمیشه با علم نجوم تفسیر دقیقی از آینده داشت، وگرنه خود علم نجوم از اون علومی هست که خلاصه مخصوص به انبیا و اولیا و حکمای الهی هست علیهم السلام. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد.
بسم الله. کشتی نجات بشر دست ما بگیر، کشتی نجات بشر دست ما بگیر، ما این غرق موج خطر دست ما بگیر، دست ما گرفتن که آقا جان بر ما که در کمین بلا گیر کرده ایم، با چشم مرحمت بگیر دست من بگیر، حسین جان شیعه کم و محب گنهکارتان درم محب و شیعه بخر دست من بگیر، ما ای حسین مسلم و هانی نمی‌شویم، ما و همین دو دیده تر دستمون بگیر، آقا جان همه سرمایمون همینه تو محفل و مجلس شما دورم جب بشینیم، بر مصیبت شما گریه کنیم، یا عباد بزنو داده فرموده اون قطرات عشقم عنایت خود حضرت، فرمود سید الشهدا بیا مقابل گریه کنی نشیم، فرمود من برا تو گریه میکنم تو برا من گریه کن، لذای قطره عشق حاصل میشه عنایت خود حضرتشه، آقا جانم ما ای حسین شمیم، ما با این دمیده یه تر دست من بگیم، نام جناب مسلم و فرده نگذرم اول کشته یه داگه بیبدلون، حوال این طوری شد خدا میدونه شادا وعده من و شما یه دونی تو مسجد کوفه، برا مظلومیت مسلم ابن امین گریه کنیم، همون آقای غریبی که بالای دالان امالت دیدن داره گریه میکنه، مسلم چیه از مرگ میترسیه، فرمود نه من برام خودم گریه نمی کنم، من برای اون غریب گریه می کنم که درد زن و بچه جو گرده، آی داره بیاد یه من تبه و تبه گه گه بلشو
Oh,
نشین